دولت نداشته باشه، بدون این رایزنی ها، بدون این تعاملات، بدون این مشارکت ها، مثل هزاران قانونی میشه که هر وقت ما با شما صحبت میکنیم یا با سایر نمایندگان میگید که ما قانون خوبی نوشتیم ولی اجرا نشده. خب به چه دردی میخواد؟
اصلاحات اگر انجام بشه، چون ما یه بخشی به هر حال کاری که داریم انجام میدیم قطعا 60-70% اصلاحات تحقق پیدا میکنه، نظارت ها دقیق تر میشه با این کاری که ما داریم انجام میدیم، تخلفات در بعضی از موارد اینها کاملا شناسایی میشه، مجازات ها داره پیش بینی میشه. من فکر میکنم از شرایط فعلی این طرحی که داریم مینویسیم خیلی بهتره، ولی باز کامل نیست به اعتقاد خود من.
یعنی 50% میتونه اجرایی بشه بدون اینکه حتی بس. مثلا دولت بخواد مشارکت یا همراهی داشته باشه احیانا، درسته؟
اگر لایحه می آوردن و همین الان هم اگر از عنوان لایحه اگر بیاد، به نظر من خیلی بهتر میشه جواب گرفت. با این شیوه حالا ما اگر بتونیم تو این دوره مجلس تازه این طرح رو هم جواب بگیریم از مجلس، به نظر من خیلی کار سختیه، ولی در هر صورت ما داریم وظیفه قانونی خودمون رو انجام میدیم، سعی میکنیم که کوتاهی نکنیم. خب مردم از ما انتظار دارن به هر حال در بخش ما، چون در 6 سال فکر میکنم پیش بود 7 تا طرح کلی اومد برای مجلس، بحث طرح لایحه جامع مالیاتی بحثش بود، بحث بانکداری بود، بحث هدفمندی یارانه ها بود، 7 مورد بود که از اون موارد چه یه چیزا فقط هدفمندی یارانه ها اجرایی شد، مالیات بر طرح جامع یا لایحه جامع مالیاتی رو زمین مونده، فعلا هنوز ورود نکرده به دست مجلس و کمیسیون نرسیده، بانکداری همینطور. اینا از مقایس کار دیگه که ما در حال کشورمون مردم رو این نقایص دوچار مشکل میکنه، تو سیستم بانکی سرمایه گذاران رو دوچار مشکل میکنه. از یادم تو این طرح ما بخش زیادی رو اون چیزی که تجربه و تخصص ما نشون میداد در حال دوستان آمدن، البته از مرکز پژوهش ها، از دستگاه های مختلف اومدن، کار کارشناسی شد، ولی عرض کردم برحال این نقایص هم وجود کنید.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم، مادر خوش از شما،
در خدمت،
خدا نگهدارتون باشه،
خدا حافظ شما.
آقای کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس رو خط تلفنیمون بودن در خصوص طرح بانکداری اسلامی در مجلس باشون حرف زد. همچنان ما رو همراهی بفرمایید در برنامه روی خط اقتصاد با سامانه پیام کوتاهمون، شمارش 30036-37. ساعت 19:33 است. همراه برنامه روی خط اقتصاد است. در این برنامه به بررسی و تحلیل برخی از مهمترین رویدادهای اقتصادی روز ایران و جهان می‌پردازیم. با این برنامه از شنبه تا شنبه در خدمت. شماره ما برای ارسال پیامک 30036-37. بریم به سراغ پیامک‌هایی که شما برامون فرستادی. توی فرصت کوتاهی که داریم چند تا از اونا رو بخونیم. 0912-4512 برامون نوشتن که ما در حوزه تولید به ثبات در تولید هم نیاز داریم. وقتی سود در دو بخش تولید و تولید دولتی و خصوصی یکسان باشه، همه میرن به سمت تولید، ولی اگه برعکس باشه سرمایه کوچ میکنه. ایشون گفتن که ستون فقرات رونق تولید در گروه رشد تولیده. خب بریم همراه پیشون با آقای حاجبند ببینیم که بازار سرمایه و بورس چه خبر بوده. آقای حاجبند سلام بر شما.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما همکاران خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان از رادیو اقتصاد.
ممنونم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خوب شاخص بورس امروز رشد چشمگیری داشت، بیش از 4400 واحد رشد کرد، بیش از 4 میلیارد سهم حق تقدم داشت، ارزش بیش از تقریبا 1.7 میلیارد تومان در بازار سرمایه دست به دست جابجا شد. چه به هر حال
اتفاق خاصی افتاده بود که این رشد چشمگیری حاصل شده آقای حاجبند؟
فقط جو روانی مستقیم تو باید بگیم که بعدا
همه چی ما رو این جو روانی میچرخه ها، یا مثبت میشه یا منفی.
آره یه دیگه اتفاق خطرناک این جو روانی به این دستش که به هر حال وقتی بین دوتا روز تعطیل قرار گرفته بود عمدتا ما این روزها روزهای کم رمق و کم رونق در بازار تلقی میکنیم. نکته مهم دیگه این هستش که به حال از اتحاد امسال تا به امروز شاید در همین پشتوانه جو روانی مثبت و البته چند محل پیگه شاخص بورس رشد خیلی خوبی داشته و اینکه میاد مرز روانی 200,000 واحد تو شاخص بورس میشکنه و به ارتفاع 2,400 واحد پرواز میکنه، این هم به حال موضوعی هستش که نقدینگی کماکان میل به حضور در بازار سرمایه داره. یه بخشی جو روانی مثبته و شاید انتظار مثبت که بازار سرمایه ها و در حال سرمایه گذاران از این بازار دارن و این همه اینها باید که ما خیلی از کارشناسان پیشنهاد میکنن میگن که این تاثیر مثبت به بازار ما میگیم با احتیاط بیاد. اگر کسی که میخواد بیاد بیاد، اگر کسی نقدینگی خودش میخواد به بازار بیاره، تجربه کمی از سرمایه گذاری در بورس داره، حتما به طور حتم بره به سراغ صندوق های سرمایه گذاری. صندوق های سرمایه گذاری تو این شرایط دو تا خوشی داره برای تازه واردان به بورس، اینکه اینا کم تجربه هستن، ریسکشون رو از این طرف میتونن مدیریت کنن. از طرف دیگه جو روانی بورس مثبت است، سهام شرکت ها رشد پیدا میکنه، بنابراین سوداوری این صندوق ها هم افزایش پیدا میکنه.
بله بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای حاجبند از شما.
خواهش میکنم. ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظتون باشه. خب گزارشی از وضعیت بازار بورس رو شنیدید، آقای حاجبند گزارش دادند. بریم در خصوص وام خرید مسکن حرف بزنیم. در حالی که دولتی ها تمایلی برای افزایش مبلغ وام خرید مسکن از خودشون نشون نمیدن، رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بهبود بخش مسکن به عملکرد وزارت راه و شهر سازی در این حوزه ارتباط مستقیم داره، گفته که با افزایش تسهیلات بانکی، حرکتی که در سمت تقاضای بازار برای خروج از رکود لازم هست اتفاق میفته. بنابراین برای بهبود شرایط بخش مسکن لازمه که ضمن افزایش سقف تسهیلات خرید برای تقویت قدرت خرید متقاضیان مسکن که باید متناسب با نرخ تورم هم باشه، طرف عرضه هم به شکل موثری تقویت بشه. آقای شادمهر کاظم‌زاده رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس همراهمون هستن. آقای کاظم‌زاده سلام.
سلام و عرض ادب و عرض تبریک نیمه شعبان.
سلامت باشید. خب رئیس کمیسیون عمران گفته که باید افزایش تسهیلات بانکی اتفاق بیفته و اون هم تازه گفتن متناسب با نرخ تورم که به حال متقاضیان بتونن قدرت خریدشون تقویت بشه. چقدر این امر امکان پذیر هست اصلا؟
ببینید در هر صورت وجه‌ها و جنبه‌های مختلف این موضوع رو باید دید. یکی این که به هر حال این واقعیتیه، الان تأمین منابع مالی اصل برای تأمین مسکن و افراد، اقشار، کارمند حالا یا کارگر به هر شکلی که این منابع مالی رو در اختیار نداره. بهترین مسیر همین تأمین منابع مالی از طریق تسهیلات دولتی و وجوه اداره شده هست. منتها این تسهیلات در چه مقیاس باشه و چه مقدار هماهنگی داشته باشه با بازگشت اصل تسهیلات خب باید متناسب با درآمد افراد باشه. و
خب چقدر این شدنی هست اینکه باید اینطور باشه؟ که خب بالاخره بدیهی است که کمکی که میشه باید به اندازه‌ای باشه که قدرت خرید اون رو میسر بکنه، اما چقدر شدنی هست این موضوع با این منابع بودجه‌ای که وجود داره، با این شرایطی که به حال در سالهای اخیر مایده وزارت راه شهرسازی اعمال کرده، سیاستی که در حوزه مسکن هست، چقدر شدنی هست چنین پیشنهادی؟
مسکن نیست، یعنی من اینو حرف شما، من شاید آخر حرفتون رو بگم. ببینید در کل منابع مالی برای همه مسائل حوزه اقتصادی دولت محدودیت‌های رو داره. این که ما بگیم چقدر شدنی هست یا نیست، خب برنامه میگه شما.
نه حالا ما موضوعمون که داریم راجع به شرط میذاریم مسکن دیگه، حالا تو این حوزه به خصوص.
بله همون تو همون مسکن به هر حال سال برنامه دولت اینه که 1,000,000 واحد مسکن رو اهداز کنه در برنامه بالادستی برنامه،
یعنی عرضه رو تقویت بکنه یه جوری.
بله حالا خودش تصدیگری نکنه ولی نظارت کنه، راهبری کنه و اشکال مختلف تامین مالی کنه، سازندگان و تأمین کنندگان و اینها رو کمک کنه. اما مهمترین موضوعی که الان مثلا کمک میکنه به رونق و ساخت و ساز، یکی از مهمترین عواملش همین بحث تأمین منابع مالی هست، حالا با شکل‌های مختلف. خب در حالت عادی که به هر حال جمع کردن نقدینگی ها و سپرده گذاری افراد در بانک ها هست، ولی خب در شرایطی که به هر حال میزان تورم کشور ما در نسبت به شرایطی که بالاست، خود به خود کسی که نقدینگی داره سعی میکنه نقدینگی رو بهش فکری یا در بانک نذاره، به هر حال به این سمت و سو سوق داده میشه که خود دولت یک سری تسهیلاتی رو تامین کنه. اما نکته اینجاست، ببینید شما الان یه نفر آیا میتونه یه وام 100 تومانی رو در فرض کنید 10 سال فاز پرداخت کنه یا یه وام 500 میلیونی رو در 10 سال باز پرداخت کنه؟ و این میرسه به سمت مثلا درآمد فرد. اینه که من با اصل تسهیلات خیلی موافقم، ولی میزانش و اینکه چقدر تسهیلات باشه که فردی که گیرنده تسهیلات هست بتونه این وامو.
اتفاقا یکی از شنوندگان هم همین پیامی فرستادن، 0912-10-15 آقای فرهودی، گفتن که قیمت مسکن الان چند برابر شده، واقعا چقدر باید تاثیر دستن افزایش پیدا بکنه تا بشه مثلا ما یه خونه 50 متری که الان دیگه حداقل 500 میلیون پولشه بخریم؟ و همونطور که شما هم فرمودید، ایشون هم اشاره کردن، گفتن با این حقوق ها به نظر میرسه که کاری یه جورایی
سیاست دولت اینجا بیشتر میتونه معنا بده. در کلان شهرهای بزرگی مثل تهران طبیعیه که فاصله هست، یعنی فاصله از لحاظ تأمین تسهیلات و این تأمین تسهیلات برای خرید مسکن. خب بهترین فرمی که بناسه شکلی که الان دولت میتونه کار بکنه همون بحث حرکت به سمت بازآفرینی شهری و بافت‌های فرسوده رو، چون بافت‌های فرسوده برای ملک و قسمت‌هایی از آوردی اشفاق تحت عنوان زمین و یا تأمین زمین‌های دولتی اینطوری قابل تأمین هست، ولی خارج از مثلا این بحث، خب دولت اون میزان تسهیلات رو باید تو شهرهای کوچک و متوسط میتونه راهکار بده، چون فقط بس کلان شهرها نیست. یعنی یه بخش هست این هست که بله درسته کسی که بخواد فرض کنید تو تهران 500 میلیون تومان، اگه بخواد تسهیلات بگیره اون باید حدوداً 400 میلیون 500 میلیون 300 میلیون از یه طرف دولت این مبلغ و وجوه و آماده نداره، از یک طرف هم خود گیرنده تسهیلات نمیتونه با توجه به منابع درآمدیش به راحتی اینو باز پرداخت کنه. خود به خود باید بره به سمت اون مواردی مثل یعنی دولت سیاستش باید به سمت مواردی مثل بازآفرینی بافت‌های فرسوده که به هر حال خود فردی که در این بافت‌ها هست حداقل یک مزاحمتی تحت عنوان زمینش ولو اینکه کم باشه داره. اما این سیاست کلی تأمین منابع مالی در شهرهای متوسط و شهرهای کوچک و روستاها خیلی اثر بخشیش بیشتر خواهد. حالا این دیگه بستگی به سیاست کلان دولت داره، از این جهت که بتونه اینا رو با هم یعنی فاصله بین تسهیلات تأمین تسهیلات و هزینه ساخت و ساز رو به یه فاصله و درآمد اشخاص رو به یه فاصله نزدیکی برسونه که بتونه به اصطلاح
حالا بالاخره چگونگی این اتفاق مهم هستش. الان یکی دیگه از شنوندگان نوشتن که قیمت مسکن اصلا ربطی به تحریم ها نداشته، همه چیز برای ساخت و ساز مسکن داشتیم توی کشور، بیشتر نتیجه عدم مدیریت و بی تدبیری هست. حالا نمیدونم شما مگر اصلا نظری توضیح برای این شنونده محترم دارید بفرمایید.
خب این که یک واقعیت رونق بخش مسکن میتونه در همه حوزه‌های صنعتی مختلف شتاب بده. در تأمین بخش مسکن من موافقم 100%، حالا شاید یک سری موارد ولی نزدیک به 100% 80-90% تجهیزات و بالاخره مسائلی که نیاز هست در داخل کشور موجود هست و نقدینگی هم هست، اما به هر حال بازارهایی که نقدینگی ها رو جذب کنه چند تا بازار عمده است. بازار بالاخره ارز هست که متأسفانه باید بگم خیلی از ما به عنوان شهروند این کشور به عنوان هموطنانمون دوست دارن که سریعتر این پولشون بالاخره نگرانی هایی دارن یا به هر حال به هر شکل به اون سمت میرن، بازار طلا و سکه هست، بازار خودرو هست، بازار مسکن هست که مطمئن ترین بازار بازار مسکن باید باشه، ولی بر اساس هیجانات گاهی اخبار نامناسب خود به خود به سمت بازارهای دیگه این نقدینگی سوق داده میشه. البته در کوتاه مدت ممکنه این تفاوت خیلی به چشم بیاد، یعنی افزایش قیمت‌هایی که کسی سرمایه گذاری می‌کنه در بازار دیگه، ولی در دراز مدت این سرمایه‌ها مثل همان، یعنی اگر کسی میاد در بسلات سکه و ارز یا خودرو یا موارد دیگه که سریع میخواد سود بگیره شاید در طول یک ماه یه مقدار اون قیمت به یه سقفی برسه، ولی در طول یک سال باز همون مسکنه به همون قیمت میرسه. یعنی مطمئن ترین سرمایه گذاری توزیع مسکن هست، تو میتونه همه عوامل تولید رو هم براخره مساله ساختمانی رو مساله صنعتی رو
بله اهمیتش که کاملا بدیهی است، منتها بیشتر دنبال این بودیم که چون شنوندگان خیلی پیام دادن در خصوص این که حالا مبلغ این تسهیلات چقدر باید باشه که واقعا بتونه به مردم کمک کننده باشه، نحوه بازپرداختش و مشکلاتی که به حال در این حوزه ها وجود داره، بحث سوداگری در حوزه مسکن و مطرح کردن که باید جلوش گرفته بشه، پیام های زیادی داشتیم. بیشتر دلم میخواست که شما در رابطه با سازوکارها قدری بیشتر توضیح بدید، چون مشکلاتو که در حوزه مسکن وجود داره رو مردم خودشون میدونن، ولی اینکه چه باید کرد که این اتفاق بالاخره یه جورایی پوشش داده بشه اون مهمه.
این بحث خیلی گسترده ایه، من چند جنبهشو عرض کنم. اولا دولت جز اینکه بالاخره باید سیاست گذاری کنه خودش مستقیم دخالت نکنه، یعنی تصدیگوری باید دست مردم باشه و ایجاد شغل دست مردم باشه، منتها دولت با همون سیاست گذاری باید بتونه با اعتماد تسهیلات درست راهبری کنه. وقتی تسهیلات نتونه پرداخت کنه خود به خود نمیتونه اون سیاستی که مد نظرش هست، اون به اصطلاح نظارتی که مد نظر دولت هست اجرا بشه. اما حالا همین تسهیلاتی که پرداخت میشه من هم موافقم ممکنه یک درصدی در کلان شهرها با میزان میزان منابع مالیشون از جهات مختلف که عرض کردم، یکی اینکه تسهیلات بیشتری میخوان، یکی اینکه منابع درآمدی تسهیلات گیرنده یعنی اشخاص کمه و این فاصله است، ممکنه همخوانی نداشته باشه. من این خطش رو موافق نیستم، باید شیوه دیگه، یعنی صرفا با تامین تسهیلات برای کسی که میخواد مثلا یه واحد فرض کنید یه میلیاردی بخره نمیتونه همش با تسهیلات کارو پیش ببره، باید یه فکری چاره اندیشی دیگه کرد، یعنی دولت باید یا از طریق زمینهای دیگه یا شهرهای جدید یا بحث بازآفرینی شهری یا بافتهای فرسوده راهکارهای از این قبیل. اما این کار با یک تامین تسهیلات و وجوه اداره شده برای شهرهای متوسط و کوچک کامل و روستاها کاملا عملیاتی هست، یعنی در یک روستا با 50 میلیون 60 میلیون یه شهر کوچک با 100 میلیون یه شهر متوسط با 150 میلیون تا حدود
آخه مسئله اینه که ما مشکل عمدم تو همین کلان شهرها هستش، حالا توی روستاها خیلی مشکل مسکن به اون شکل حالی که در کلان شهرها هست که نیست.
الان شما اینو عرض کنم در کلان شهر، من هم میخوام بگم که صرفا افزایش تسهیلات نمیتونه راهکار باشه، ولی شیوه های دیگه باید پیدا کرد، یعنی یا دولت تامین زمین کنه که دوباره هم تکرار میکنم، یا تو باس بافت های فرسوده سرمایه گذاری کنه و بس بازآفرینی شهری، یا به هر حال یه شیوه یا درآمد اشخاص باید یه تغییری بکنه که بتونه اون تسهیلات بالا رو پاسخ بده.
خیلی ممنونم.
ما از چند جهت این موضوع رو که از حساب کتاب 2004 تا پاسخ نمیده، شما صرفا این که بگید تسهیلات رو برای یک فردی بخواد بخش عمده یک مسکن رو با تسهیلات بالا تأمین کنه، خواهم این تسهیلات رو باید با توان بازپرداخت داشته باشه، یه سمتی که دولت هم باید آمادگی ارائه این تسهیلات داشته باشه.
متشکرم آقای کاظم زاده،
سپاسگزار، ممنونم.
در خصوص افزایش وام خرید مسکن با آقای شادمهر کاظم‌زاده رئیس کمیته حمل و نقل کمیسیون عمران مجلس صحبت کرد. خب 3036-37 شماره سامانه پیمکی ما هست. خیلی ممنون که پیمکاتون ارسال میکنید، اما در ضمن گفتگو از همه پیمکای شما استفاده میکنیم و مطرحشون میکنیم، سپاسگزاریم ازتون. اما همراه پیشون با آقای کشتیارای رئیس کمیسیون تخصصی طلا جواهر ببینیم که بازار سکه و طلا چه خبر بوده. آقای کشتیارای سلام بر شما.
خیلی متشکرم خانم واسفیدوخ، سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکار و همچنین شنوندگان عزیز و با آخرین گزارش های بازار طلا و سکه و ارز در خدمتتون هستم.
سلامت باشون، بفرمایید.
امروز قیمت اونس جهانی هر اونس 1276 دلار بود که به نسبت هفته گذشته حدوداً 16 دلار ما کاهش قیمت رو داشتیم. این روزها کاهش قیمت جهانی و همچنین تثبیت ارز باعث شد که ما یک آرامش نسبی در بازار و در واقع در مورد قیمت‌های طلا و سکه داشته باشیم. امروز هم با توجه به عرضه و تقاضا و همینطور داد و ستدهایی که انجام شد، قیمت سکه تر قدیم 4,570,000 تومان، قیمت سکه تر جدید 4,750,000 تومان، نیم سکه 2,620,000 تومان، ربع سکه 1,608,000 تومان و سکه های گرمی هم 940,000 تومان امروز به فروش رسیده. البته امروز تقاضا برای خرید سکه بود با توجه به مناسباتی که در پیش رو داریم. قیمت هر مثقال طلا هم که مبنای قیمت است 1,860,000 تومان، قیمت هر مثقال طلای 18 عیار 1,969,000 تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم 429,500 تومان امروز مبنای قیمت هم. و بر این اساس هر گرم طلای 20 عیار 477,600 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 501,500 تومان، یک گرم طلای 22,525,400 تومان و هر گرم طلای 24,000 هم 573,000 تومان بود. البته حباب سکه ما بین 480,000 تومان تا 510,000 تومان امروز متغیر بود. این را اضافه بکنم، ما خوشبختانه با توجه به همطور که اشاره کردم هم کاهش قیمت جهانی و هم تثبیت قیمت ارز، چند روزی هست یک ثبات نسبی رو در مورد قیمت ها داریم و پیشبینی همیشه در چند روز آینده به همین شکل باقی بمونه.
بله، خیلی ممنونم آقای کشورایی از شما.
خواهش میکنم.
خدا حافظتون.
خدا نگهدارتون.
خبرها بندازیم. بانک مرکزی در جهت شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی عمومی فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما رو به روزرسانی منتشر کرده. این فهرست شامل اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی به همراه میزان و نرخ ارز دریافتی هستش که از طریق سامانه نیما ارز دریافت کرد. معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی گفته که برای افزایش قدرت خرید مردم سازوکار صندوق پسنداز یکم بازنگری می شود. مازیار حسینی اضافه کرده که تقاضا برای پسنداز در صندوق پسنداز یکم وجود داره، اما نرخ افزایش سپرده نسبت به گذشته کم شده. ایشون با اشاره به بازنگری در صندوق پسنداز یکم گفته که سیاست ما به سمت مسکندار شدن خانه اولی ها هست و برای این افراد مسکن 50 تا 70 متری ایدئاله و با دریافت تحصیلات میتونن به تدریج واحدهای خودشون رو بزرگتر بکنن. رئیس سازمان برنامه بودجه از پرداخت 2150 میلیارد تومان دیگر از تخصیص‌های بازگشت داده شده بودجه 97 خبر داده. ایشون در صفحه شخصی خودشون در فضای مجازی نوشتن که پرداخت 2150 میلیارد تومان دیگر از تخصیص‌های بازگشت داده شده بودجه 97 برای ردیف‌های آموزش و پرورش دانشگاه‌ها، ورزش و جوانان، بهداشت، درمان و سایر دستگاه‌ها واریز شد. ۳۳۳۷ شماره سامانه پیمکی ما هست. خب عزیزان شنونده، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. ضمن تبریک مجدد این عید مبارک، من با شما خداحافظی میکنم و با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال اذان مغرب میریم. از همه شما در این شب گرانقدر التماس دعا داریم. خداحافظ.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد و وآل محمد.